ادامه از صفحه 173. آیزاک باشوی سینگر، کلید. آیزاک باشوی سینگر در سال 1904 در لهستان به دنیا آمد و در ورشو تحصیل کرد. در 1935 به آمریکا مهاجرت کرد و در سال 1943 تابعیت آمریکایی را پذیرفت. سینگر به جز چند اثر اولیه که به هنگام تحصیل در ورشو به زبان عبری نوشت و به چاپ سپرد، تقریبا همه آثار داستانی مهم خود را به ییدیش نوشته و در آمریکا منتشر کرده است. در واقع با ترجمه همین آثار ییدیش به زبان انگلیسی بود که به یکی از محبوب ترین نویسندگان پس از جنگ آمریکا بدل شد. او رمان و نمایشنامه هم نوشته است، ولی بیشتر محبوبیتش به خاطر داستان‌های کوتاهی است که نوشته، از جمله گیمپل ابله و داستان‌های دیگر 1957، اسپینوزای محله بازار و داستان‌های دیگر 1961، گزیده داستان‌های کوتاه 1964، دوست کافکا و داستان‌های دیگر 1970. سینگر جوایز ادبی متعددی به دست آورد. دو بار برنده جایزه ملی کتاب شد و در سال 1978 نوبل ادبی را از آن خود کرد. جان آپتادیک، ویراستار مجموعه بهترین داستان‌های کوتاه آمریکایی غرب، داستان کلید را به عنوان بهترین داستان کوتاه سال 1970 برگزیده است. این داستان نخستین بار در همان سال در مجله نیویورکر چاپ شده بود. کلید. تقریبا 3 بعد از ظهر بود که بسی پاپکین شروع کرد به آماده شدن برای آنکه برود تا پایین خیابان. بیرون رفتن از خانه با مشکلات فراوانی همراه بود، مخصوصا در روزهای گرم تابستان. اول باید هیکل چاقش را در شکمبندی جا می داد، پاهای ورم کردهش را در کفش فرو می کرد و موهایش را شانه می زد. بسی موهایش را خودش در خانه رنگ می کرد و رفته رفته جولیده و نمد مانند شده بودند و رنگ و وارنگ، زرد، سیاه، خاکستری، قرمز. بعد باید مطمئن می شد که وقتی خانه نیست همسایه ها نمی آیند توی آپارتمانش و ملافه ها و لباس ها و اسناد و مدارک را نمی دزدند، یا اینکه اسباب ها را جا به جا نمی کنند و کاری نمی کنند که غیبشان بزنند. علاوه بر آدم هایی که آزارش می دادند، بسی از دست شیاطین و اجنه و ارواح شیطانی هم به سطوح بود. عینکش را توی کشو میز کنار تخت خوابش پنهان کرد و از توی یک لنگ دمپایی سر در آورد. شیشه رنگ مویش را توی قفسه داروها می گذاشت و چند روز بعد زیر بالش پیدایش می کرد. یک بار که قابلمه برش را توی یخچال جا گذاشته بود، ولی از ما بهتران آن را از آنجا برداشتند و بسی بعد از مدت‌ها جستجو توی کمد لباس پیدایش کرد. رویش یک لایه زخیم چربی بسته بود که بوی پیه مانند می‌داد. فقط خدا می‌داند چه عذابی می‌کشید. چه بلاها که سرش نمی‌آوردند و چقدر باید تلاش می‌کرد که از دست نرود یا به سرش نزند. تلفن را قطع کرده بود چون باجگیرها و تبهکارها شب و روز امانش را بریده بودند. می‌خواستند اسرارش را از زیر زبانش بیرون بکشند. مرد شیرفروش پوریتوریکویی یک بار سعی کرده بود به او تجاوز کند. پسرک پادو مغازه خاربار فروشی هم می‌خواست با یک نخ سیگار خانه زندگیش را آتش بزند. برای بیرون کردن او از این آپارتمان که کرایه‌اش تحت نظر دولت بود و 35 سال می‌شد که بسی توی آن زندگی می‌کرد، شرکت مالک آپارتمان‌ها و سرایدار ساختمان دست به یکی کرده و توی آپارتمانش موش و سوسک انداخته بودند. بسی مدت‌ها پیش فهمیده بود که هیچ چیز جلودار آدم‌های بدخواه نیست. نه در آهنی، نه قفل مخصوص، نه نامه‌هایی که به پلیس، شهردار، FBI و حتی به شخص رئیس جمهور در واشنگتن نوشته بود. ولی آدم تا وقتی نفس می‌کشد ناچار است غذا بخورد. همه کارها هم وقت‌گیر بود. سرکشی به پنجره‌ها و هواکش‌ها و قفل کردن کشوها. پول‌هایش را لای مجلدهای دائره‌المعارف شماره‌های گذشته نشنال جیوگرافیک و دفاتر حساب کهنه سام نگه می‌داشت. سهام و اوراق بهادارش را لای هیزم‌های شومینه پنهان می‌کرد که تا آن موقع روشن نشده بود و زیر پشتی‌های راحتی. جواهراتش را توی تشک دوخته بود بسی زمانی توی بانک صندوق امانات داشت، ولی مدت‌ها پیش برایش مسلم شده بود که نگهبان‌های بانک شاه کلید را دارند. حدود ساعت 5 بسی دیگر آماده بود که برود بیرون. برای آخرین بار در آینه نگاهی به خودش انداخت. کوتاه قد و چاق، با پیشانی کوتاه، بینی پخ و چشم‌های مورب و نیم بسته مثل چشم‌های چینی‌ها. روی چانه‌اش چند دانه موی سفید درآمده بود. لباس گلدار رنگ رو رفته‌ای به تن داشت با یک کلاه حصیری از ریخت افتاده که دور تا دورش با گیلاس و انگور چوبی تزیین شده بود و یک جفت کفش کهنه. پیش از آن که برود بیرون، برای آخرین بار نگاهی به آشپزخانه و سه اتاق خواب آپارتمان انداخت. همه جا پر بود از لباس و کفش و کوپه‌های نامه‌هایی که بسی بازشان نکرده بود. شوهرش سام پاپکین حدود 20 سال پیش مرده بود. قبل از مرگ مؤسسه معاملات ملکیش را منحل و به پول نقد تبدیل کرده بود، چون میخواست خودش را بازنشسته کند و به فلوریدا برود. برای بسی مقداری سهام و اوراق بهادار باقی گذاشته بود و چند دفترچه پسنداز و مقداری هم قسط. تا همین امروز هم مؤسسات مالی به بسی نامه می نوشتند و برایش گزارش کار و چک می فرستادند. اداره مالیات از اون مالیات می‌خواست هر دو هفته یک بار آگهی مؤسسه کفن و دفنی به دستش می‌رسید که از فروش قواره‌های زمین در یک گورستان باصفا خبر می‌داد. در سال‌های قبل بسی معمولاً جواب نامه‌ها را می‌داد. چک‌هایش را به حساب می‌گذاشت و حساب دخل و خرجش را داشت. این اواخر به همه چیز بی‌اعتنا شده بود. دیگر حتی روزنامه هم نمی‌خرید و ستون مالی را نمی‌خواند. توی راهرو بسی چند تا کارت را لای در و چارچوب فرو کرد. این کارت ها علامت هایی داشت که فقط خودش می فهمید. سوراخ کلید را با خمیر بتونه پوشاند. غیر از این چه کاری از دستش برمی آمد؟ از یک بیوه‌زن بدون بچه، بدون کس و کار، بدون دوست و آشنا. یک وقتی همسایه ها لای درشان را باز می کردن، نگاهی به بیرون می انداختن و به احتیاط های وسواس‌آمیز او می خندیدن. بعضی هم سر به سرش می گذاشتن. مدت ها از آن وقت می گذشت. بسی دیگر با هیچ کس حرف نمی زد. چشمش هم خوب نمی دید. عینکی که سالها به چشم زده بود دیگر به درد نمی خورد. مراجعه به چشم پزشک و گرفتن عینک جدید هم مستلزم تلاش زیادی بود. همه کارها سخت بود. حتی وارد شدن به آسانسور که درش ناقافل محکم بسته می شد و خارج شدن از آن. به ندرت پیش می آمد که بسی بیشتر از دو خیابان از ساختمان خودشان دور شود. خیابان حد فاصل برادوی و ریورساید درایو روز به روز شلوغ‌تر و کثیف‌تر می‌شد. دسته دسته بچه‌های ولگرد نیمه لخت این طرف و آن طرف می‌دویدند. مردهای سبزرو با موهای مجعد و چشمهایی که آتش خشم در آنها زبانه می‌کشید، به اسپانیایی با زن‌های ریزنقش دعوا می‌کردند که همیشه خدا آبستن بودند و شکمشان بالا آمده بود. سگ‌ها یک بند صدا می‌کردند و گربه‌ها میو میو. مدام آتش سوزی می شد و ماشین های آتش نشانی و آمبولانس ها و ماشین های پلیس توی خیابان راه می افتادند. در خیابان برادوی جای خاربار فروشی های قدیمی را سوپرمارکت هایی گرفته بود که در آنها خودت باید مواد غذایی را بر می داشتی و توی چرخ خرید می گذاشتی و جلوی صندوق هم باید صف می استادی. پناه بر خدا، از وقتی سام مرده بود نیویورک و آمریکا و شاید هم تمام دنیا داشت کن فیکون می شد. همه ی آدم های درست حسابی از آن محله رفته بودند و یک مشت دزد و جیب برو هر جای همه جا را اشغال کرده بودند. تا به حال سه بار کیف بسی را دزدیده بودند. به پلیس هم که شکایت میکرد آنها فقط میخندیدند. هر بار که از خیابان رد میشدی انگار جایت را گذاشته بودی کف دستت. بسی یک قدم برداشت و ایستاد. یک نفر به او گفته بود عصا دست بگیرد، ولی هنوز خیلی مانده بود که بسی فکر کند پیر شده یا علیل است. هر دو سه هفته یک بار به ناخونهایش لاک قرمز می زد. گاهی وقتا هم که درد روماتیسم دست از سرش بر نمی داشت، لباسهای قدیمیش را از توی کمدها بیرون می آورد و می پوشید و خودش را توی آینه برانداز می کرد. باز کردن در سوپرمارکت غیر ممکن بود. باید صبر می کرد تا یک نفر در را برایش نگه دارد. اصلا درست کردن یک همچو جایی فقط از شیطان بر می آمد. نور چراغ‌ها به قدری شدید بود که چشم را می زد. آدم‌هایی که چرخ‌های خرید را هول می‌دادند، انگار می‌خواستند هر کسی را که سر راهشان سبز می‌شد زیر بگیرند. قفسه‌ها یا زیادی بلند بودند یا زیادی کوتاه. سر و صدا گوش را کر می‌کرد. بعد هم اختلاف حرارت شدید هوای گرم بیرون و سرمای داخل سوپرمارکت که زمین تا آسمان با هم فرق داشتند. معجزه بود که تا به حال زاتوریه نکرده بود. چیزی که بسی را بیش از همه چیز عذاب می‌داد بی‌تصمیمی بود. با دست‌های لرزانش جنس‌ها را یکی یکی برمی‌داشت و برچسب رویشان را می‌خواند. این طمع جوانی نبود، بی تصمیمی کهنسالی بود. به گمان بسی خرید امروز نمی باید 3 روز بیشتر طول می کشید، ولی 2 ساعت گذشته بود و بسی هنوز کارش تمام نشده بود. وقتی بالاخره چرخ خرید را برد پای صندوق، تازه یادش افتاد که جعبه بلغور جو یادش رفته. برگشت و زنی جایش را توی صف گرفت. بعد وقتی پول جنس ها را داد، مشکل دیگری پیش آمد. بسی قبض را سمت راست کیفش گذاشته بود، ولی آنجا نبود. بعد از کلی زیر رو کردن توی یک کیف پول خورد کوچک در طرف دیگر کیف پیدایش کرد. بله، کی باورش میشد که چنین چیزهایی هم ممکن است پیش بیاید. اگر هم به کسی میگفت، لابد فکر میکرد که بسی را دیگر باید ببرن دیوان خانه. وقتی بسی رفت توی سوپرمارکت، هوا هنوز روشن بود. حالا دیگر داشت تاریک میشد. خورشید زرد و طلایی در سمت هانسن در میان تپه‌های غبارآلود نیوجرسی فرو میرفت. ساختمان‌های برادوی گرمایی را که جذب کرده بودند پس می‌دادند. از نرده‌هایی که قطارهای زیرزمینی تلق تلق کنان از زیرشان می‌گذاشتند، بخارهای متعفنی بیرون می‌آمد. بسی کیسه سنگین مواد غذایی را با یک دست گرفته بود و کیف پولش را محکم توی آن یکی دستش می‌فشرد. برادوی هرگز به نظرش اینقدر شلوغ و کثیف نیامده بود. بوی گند آسفالت آفتاب خورده و بنزین و میوه گندیده و کثافت سگ می‌آمد. توی پیاده رو کبوترها لای روزنامه‌های پاره و ته‌سیگارها می‌چرخیدند. معلوم نبود چطور توی آن شلوغی زیر دست و پا له نمی‌شوند. از آسمان شعله‌ور غباری طلایی رنگ فرو می‌ریخت. در محوطه چمن مصنوعی جلوی ویترین مغازه، مردانی با پیراهن‌های خیس از عرق با عجله آب پاپایا و آب آناناس سر می‌کشیدند، انگار می‌خواستند آتش درونشان را فرو بنشانند. بالای سرشان نارگیل‌های آویزان بود که آنها را به شکل سر سرخپوستا تراشیده بودند. در یکی از خیابان‌های فرعی، بچه‌های سفید و سیاه شیر آب آتششانی را باز کرده بودند و لخت و اور توی جوی آب شلب شلب می‌کردند. در میان آن موج گرما، کامیونی که میکروفون داشت دور می‌چرخید و سرودهای گوشخراش و شعارهای ناهنجار و کرکننده درباره یک نامزد انتخاباتی پخش می‌کرد. از پشت یک کامیون دختری با موهای سیخ سیخ اعلامیه بیرون می‌ریخت. این همه دیگر از طاقت بسی خارج بود. گذشتن از خیابان، ایستادن به انتظار آسانسور و بعد پیاده شدن در طبقه پنجم قبل از آن که در آسانسور ناغافل محکم بسته شود. بسی کیسه خاربار را گذاشت جلوی در و دنبال کلیدهایش گشت. با سوهان ناخونش خمیر بتونه را از سوراخ کلید بیرون آورد، کلید را فرو کرد توی سوراخ و چرخان. ولی وای، کلید شکست. فقط ته کلید توی دستش باقی ماند. بسی خوب می‌دانست چه فاجعه‌ای اتفاق افتاده. کلید یدکی سایر ساکنان ساختمان توی آپارتمان سرایدار آویزان بود، ولی بسی به هیچ کس اعتماد نداشت. مدتی قبل یک قفل رمزی جدید سفارش داده بود که یقین داشت هیچ شاه کلیدی نمیتواند بازش کند. یک کلید یدکی توی کشوی داشت، ولی الان فقط همین یکی همراهش بود. بسی با صدای بلند گفت: خب دیگر کارم ساخته است. هیچ کس نبود که از او کمک بخواهد. همسایه ها همه دشمن خونیش بودند. سرایدار هم فقط منتظر بود که او سرش را بگذارد زمین. بغض چنان گلوی بسی را می فشرد که حتی نمی توانست فریاد بزند. به دور و بر نگاه کرد. انتظار نداشت روح پلیدی را ببیند که این ضربه آخر را به او وارد کرده بود. بسی مدت ها بود که از مرگ نمی ترسید، ولی مردن در راه پله یا در خیابان دیگر خیلی ناگوار بود. تازه از کجا معلوم که چنین عذابی چقدر طول می کشید؟ به فکر فرو رفت. یعنی هنوز فروشگاهی باز بود که غرفه کلیدسازی داشته باشد؟ اگر هم بود، کلیدساز باید کلید جدید را از روی کدام کلید می ساخت؟ باید ابزارش را بر می داشت و می آمد اینجا. برای این کار تعمیرکاری لازم بود که با شرکت سازنده این قفل‌های مخصوص ارتباط داشته باشد. کاش دست کم پولی همراه داشت، ولی بسی هیچ وقت بیشتر از مبلغی که باید خرج می کرد پول با خود بر نمی داشت. صندوقدار سوپرمارکت 20 سنت بیشتر به او پس نداده بود. آی مادر جان، دیگر از زندگی سیر شدم. بسی به زبان ییدیش حرف می‌زد و متحرگر بود که چطور ناگهان دوباره به این زبان که تقریباً از یادش رفته بود حرف می‌زند. بسی بعد از مدتی این دست و آن دست کردن تصمیم گرفت برگردد پایین و برود توی خیابان. شاید یک فروشگاه ابزار فروشی یا یکی از آن مغازه‌های کوچکی که کارشان اصلاً ساختن و تعمیر قفل و کلید است هنوز باز باشد. یادش آمد که قبلاً در آن محل یک همچو دکه کلیدسازی بود. بالاخره کلیدهای بقیه مردم هم لابد می شکست، ولی این کیسه مواد غذایی را باید چه می کرد؟ سنگین‌تر از آن بود که بتواند با خودش ببرد. چاره ای نبود، باید کیسه را میگذاشتم در و میرفت. بسی با خودش گفت آنها که به هر حال همه چیز را میدوزند. از کجا معلوم؟ شاید همسایه ها عمدن قفلش را دستکاری کرده بودند که نتواند وارد آپارتمان شود تا در این فاصله دار و ندارش را بدوزند و خراب کنند. بسی قبل از آن که برود پایین گوشش را به در چسبان. هیچ صدایی نشنید مگر همهمه‌ای که یک لحظه هم قطع نمی شد و بسی از علت و منشأ آن سر در نمی آورد. گاهی وقتا مثل ساعت تیک تیک می کرد، بعضی اوقات وزوز می کرد یا می نالید، انگار موجودی درون دیوارها یا در لوله های آب اسیر باشد. بسی توی دلش با مواد غذایی که جایشان توی یخچال بود نه در گرما خداحافظی کرد. کره حتما آب می شد، شیر هم می ترشید. بسی زیر لب گفت اینها مجازات من است، مرا نفرین کردن، نفرین. یکی از همسایه ها داشت با آسانسور می رفت پایین و بسی به او اشاره کرد که در را برایش نگه دارد. شاید او هم همدست همان دوست ها بود، شاید سعی می کرد بسی را معطل کند یا به او حمله کند. آسانسور رفت پایین و مرد در را برایش باز کرد. بسی می خواست از او تشکر کند ولی چیزی نگفت. چرا باید از دشمنش تشکر می کرد؟ همه اینها فقط حیله های مزورانه بود. وقتی بسی قدم به خیابان گذاشت دیگر شب شده بود. جوی خیابان لبالب آب بود. چراغ‌های خیابان در آن حوضچه تیره گویی در دریاچه منعکس می‌شدند. باز هم جایی در محله آتش گرفته بود. صدای آژیر و صدای زنگ ماشین‌های آتش‌نشانی را شنید. کفشایش خیس بود. وارد خیابان برادوی شد و موج گرما مثل سیلی به صورتش خورد. روزها دیدش اشکال داشت. شب‌ها که دیگر تقریباً کور بود. ویترین مغازه‌ها روشن بود ولی بسی نمی‌دید چه چیزهایی در این ویترین‌ها به نمایش گذاشتند. رهگذرها به او تنه می زدند و بسی افسوس می خورد که چرا عصا ندارد. با وجود این از کنار ویترین ها به راه افتاد. از جلوی یک داروخانه، یک نانوایی، یک مغازه فرش فروشی و یک مؤسسه کفن و دفن گذشت. ولی هیچ کجا اثری از ابزار فروشی نبود. بسی به راهش ادامه داد. نیرویش به تدریج تحلیل می رفت ولی مصمم بود تسلیم نشود. اگر آدم کلیدش بشکند باید چه کار کند؟ بمیرد؟ شاید بهتر است برود سراغ پلیس. شاید سازمانی وجود داشته باشد که به اینجور مسائل رسیدگی کند، ولی کجا؟ لابد اتفاقی افتاده بود. پیاده رو پر از تماشاچی بود. چند ماشین پلیس و یک آمبولانس خیابان را بسته بودند. یک نفر با شلنگ به آسفالت خیابان آب می پاشید. احتمالاً داشت خون را می شست. بسی رضایتی غیرعادی را در چشمهای ناظران می دید. فکر کرد که آنها از بدبختی دیگران لذت می برند. این تنها تسلای خاطرشان در این شهر فلاکتبار است. نه کسی را پیدا نمی کند که کمکش کند. به کلیسایی رسیده بود. چند پله به در بسته‌ای منتهی می شد که بالایش یک تاقی داشت و روی سایه می افتاد. بسی به زحمت توانست بنشیند. زانوهایش می لرزید. کفشهایش کم کم انگشتهای پا و بالای پاشنهایش را می زد. یکی از فنرهای شکمبندش از جا در آمده و توی گوشتش فرو رفته بود. خب همه نیروهای شیطانی امشب به من حمله کردن. گرسنگی همراه با حالت تهوع آزارش می داد. مایه اسیدی توی دهانش جمع شد. ای پدر آسمانی، دیگر به آخر خط رسیدم. به یاد یک ضرب المثل ییدیش افتاد. آدمی که بدون ترس از روز مکافات زندگی کند بدون اعتراف هم میمیرد. حتی نوشتن وصیت‌نامه‌اش را هم پشت گوش انداخته بود. بسی لابد چورتش برده بود، چون وقتی چشمایش را باز کرد سکون آخر شب بر همه جا حکم فرما بود. خیابان نیمه خالی و تاریک، ویترین مغازه‌ها دیگر روشن نبودند، هوا دیگر گرم نبود و بسی یک تا پیراهن سردش شد. یک آن فکر کرد کیف پولش را دزدیدند، ولی افتاده بود روی پله پایینی. احتمالا سر خورده بود. بسی سعی کرد دستش را دراز کند و آن را بردارد. دستش خواب رفته بود. سرش که به دیوار تکیه داشت مثل سنگ سنگین بود. پاهایش مثل چوب خشک شده بودند. گوشهایش انگار پر از آب بودند. لای یکی از پلکایش را باز کرد و ماه را دید. توی آسمان بالای بام مسطحی آویزان بود و ستاره سبز فام نزدیکش چشمک می‌زد. بسی مات و مبهوت نگاه می‌کرد. تقریباً فراموش کرده بود که آسمان و ماه و ستاره‌ها وجود دارند. سال‌ها گذشته بود و هرگز بالا را نگاه نکرده بود. همیشه پایین را نگاه می‌کرد. پرده‌های پشت پنجره‌هایش را کیپ کشیده بود تا جاسوس‌های آن طرف خیابان نتوانند او را ببینند. خب اگر آسمانی وجود داشت، لابد خدا و فرشته‌ها و بهشت هم وجود داشتند، وگرنه ارواح پدر و مادرش کجا رمیده بودند و سام حالا کجا بود؟ او یعنی بسی همه وظایفش را از یاد برده بود. هیچ وقت سر خاک سام نمی رفت. حتی در سالگرد مرگ شمعی هم روشن نمی کرد. چنان سرگرم کلنجار رفتن با نیروهای حقیر بود که نیروهای بالا از یادش رفته بودند. پس از سالها بسی برای اولین بار احساس کرد که نیاز دارد دعا بخواند. قادر متعال او را مشمول رحمتش قرار میداد، هرچند استحقاقش را نداشت. شاید پدر و مادرش آن بالا وساطتش را میکردند. چند کلمه عبری نزدیک بود بر زبانش جاری شوند، ولی از ذهنش گریختند. بعد یادش آمد بشنوید ای قوم یهود. ولی بعد از چه بود؟ بسی گفت خدایا مرا ببخش، هر بلایی سرم بیاید حقم است. خیابان باز هم ساکت‌تر و خنک‌تر شد. چراغ‌های راهنمایی سبز و قرمز می‌شدند، ولی به ندرت اتومبیل عبور می‌کرد. سر و کله مرد سیاه‌پوستی پیدا شد. تلو تلو می‌خورد، نه چندان دور از بسی ایستاد و نگاهش را چرخان طرف او. بعد راهش را کشید و رفت. بسی می‌دانست کیفش پر از اسناد و مدارک مهم است، ولی اولین بار بود که مال و اموال برایش اهمیتی نداشت. سام ثروتی برایش گذاشته بود، ولی آن همه سه حرف هیچ کاری نشده بود. بسی همچنان برای روزگار پیری پسنداز میکرد، انگار هنوز جوان بود. از خودش پرسید چند سالم است؟ این همه سال چه گولی به سرم زدم؟ چرا جایی نرفتم؟ کیف پولم را نکردم؟ دست کسی را نگرفتم؟ توی دلش خندید، دیوانه شده بودم، خودم نبودم. مگر توضیح دیگری هم میتواند وجود داشته باشد؟ بسی مات و مبهوت، انگار از خوابی طولانی بیدار شده باشد، آن کلید شکسته دری را در ذهنش گشوده بود که با مرگ بسته شده بود، با مرگ سام. ما حرکت کرده و به آن سوی بام رفته بود. ظاهری غریب داشت، بزرگ و قرمز رنگ و مف. هوا دیگر سرد شده بود. بسی لرزید. میدانست که ممکن است خیلی راحت زاتوریه کند، ولی ترس از مرگ از وجودش رخنه بربسته بود، همینطور ترس از بیخانمانی. نسیم خنکی از سمت رودخانه هادسن میوزید. ستاره های جدیدی در آسمان ظاهر شدند. گربه سیاهی از آن طرف خیابان به این سو آمد. مدتی لب پیاده رو ایستاد و با چشمای سبزش به بسی زل زد. بعد آهسته و با احتیاط نزدیک شد. بسی سالها از همه جور حیوانی بیزار بود. سگ، گربه، کبوتر، حتی گنجشک، ناقل بیماری بودند. همه چیز را کثیف می‌کردند. بسی معتقد بود در وجود هر گربه یک روح شیطانی هست. مخصوصاً از روبرو شدن با گربه سیاه وحشت داشت که همیشه بچه‌گون بود. ولی حالا احساس می‌کرد این حیوان را دوست دارد. این حیوان بدون خانه، بدون مال و منال، بدون در و بدون کلید را که روزیش را خدا می‌رساند. گربه پیش از آن که به بسی نزدیک شود، کیف او را بویید. بعد در حالی که دومش را بلند کرده بود و میو میو می‌کرد، بنا کرد پشتش را به پای بسی مالیدن. حیوان بی‌نوا گرسنه بود. کاش می‌توانستم چیزی به او بدهم. بسی از خودش پرسید مگر می شود آدم از چنین موجودی نفرت داشته باشد؟ آی مادر جان، من طلسم شده بودم، طلسم. زندگی جدیدی را شروع می کنم. فکر فریبنده ای از ذهنش گذشت. شاید هم دوباره ازدواج کردم. آن شب بدون ماجرا هم سپری نشد. یک بار بسی پروانه سفیدی را در هوا دید. مدتی بالای یک اتومبیل پارک شده چرخید و بعد رفت. بسی می دانست که آن پروانه روح یک نوزاد است، چون پروانه های واقعی بعد از تاریک شدن هوا پرواز نمی کنند. یک بار دیگر از خواب که بیدار شد، یک گلوله آتش دید. یک جور حباب صابون مشتعل که از بامی به مام به دیگر جهید و پشت آن خانه فرو رفت. بسی می‌دانست آنچه می‌بیند روح آدمی است که تازه مرده است. بسی خوابش برده بود. ناگهان از خواب پرید. سپیده زده بود. خورشید از کنار سنترال پارک بیرون می‌آمد. بسی از آنجا نمی‌توانست خورشید را ببیند، ولی آسمان برادوی صورتی سرخ‌فام شد. در ساختمان سمت چپ پرتوهای آفتاب در پنجره ها می درخشید. جام پنجره ها رنگ می گرفت و مثل پنجره های کشتی سوسو می زد. کبوتری در آن نزدیکی روی زمین نشست. با پاهای قرمز کوچکش جهید و به چیزی نوک زد که می توانست یک تکه نان بیات کثیف باشد یا یک تکه گل خشکیده. بسی مات و مبهوت بود. این پرنده ها چطور زندگی می کنند؟ شبها کجا می خوابند و چطور زیر باران توی برف و سرما دوام می آورند؟ بسی تصمیمش را گرفت. میروم خانه، مردم که مرا توی خیابان‌ها ول نمی‌کنن. از جا بلند شدن هم مصیبتی بود. انگار به پله‌ای که رویش نشسته بود چسبیده بود. پشتش درد می‌کرد و پاهایش سوزن سوزن می‌شد. با این حال راه افتاد طرف خانه. هوای مرطوب صبحگاهی را فرو داد. بوی علف و قهوه می‌داد. دیگر تنها نبود. از خیابان‌های فرعی سر و کله زن‌ها و مردها پیدا شد. می رفتن سر کار، از دکه روزنامه فروشی روزنامه می خریدند و درون ایستگاه قطار زیرزمینی فرو می رفتن. ساکت بودند و به طرز غریبی آرام، انگار آنها هم شبی را به جستجوی ارواح سپری کرده و پاک و منزه آن را پشت سر گذاشته بودند. بسی با تعجب از خودش پرسید اگر این موقع می روند سر کار، پس کی از خواب بیدار می شوند؟ نه، همه اهالی این محل هم تبهکار و قاتل نبودند. حتی مرد جوانی برای بسی سر تکان داد و به او صبح بخیر گفت. بسی سعی کرد به او لبخند بزند و متوجه شد آن اطوار زنانه را که جوانی‌هایش آنقدر خوب بلد بود از یاد برده است. تقریبا اولین درسی بود که مادرش به او یاد داده بود. به ساختمان خودش رسید. سرایدار ایرلندی، همان دشمن خونیش، بیرون در ایستاده بود. داشت با مامورهای جمع‌آوری زباله حرف می‌زد. مرد غول پیکری بود با بینی کوتاه، پشت لب بلند، گونه‌های فرو رفته و چانه نوک‌تیز. موهای زردش تاسی سرش را می‌پوشاند. وحشت زده بسی را نگاه کرد. چی شده مادر بزرگ؟ بسی با لکنت تعریف کرد چه اتفاقی برایش افتاده. ته کلید را که تمام شب در مشت فشرده بود به او نشان داد. مرد فریاد زد پروردگارا. بسی پرسید حالا باید چه کار کنم؟ من در آپارتمانت را باز میکنم، ولی تو که شاه کلید نداری. ما باید بتوانیم اگر آتش سوزی بشود همه درها را باز کنیم. سرایدار غیبش زد و چند دقیقه رفت توی آپارتمان خودش. بعد با مقداری ابزار و یک دسته کلید که به حلقه بزرگی آویزان بود آمد بیرون. همراه بسی سوار آسانسور شد و رفت طبقه بالا. کیسه مواد غذایی هنوز دم در افتاده بود، ولی انگار خالی شده بود. سرایدار مشغول ور رفتن با قفل شد. پرسید این کارتا دیگر چیه؟ بسی جوابی نداد. چرا نیومدی سراغ من بگوی چه اتفاقی افتاده؟ خدای من، با این سن و سال تمام شب برای خودت توی خیابان‌ها چرخیده ای؟ در همان حال که سرایدار با ابزارهایش مشغول بود، دری باز شد و زن ریزنقشی با رب دو شامر و دمپایی با موهای بور کرده و بیگودی پیچیده بیرون آمد. زن گفت کجا بودی؟ هر دفعه در را باز می‌کردم می‌دیدم این کیسه اینجاست. شیر و کره‌ات را برداشتم و گذاشتم توی یخچالم. بسی به زحمت توانست جلوی اشکایش را بگیرد. گفت آه ای مردمان نیک، من نمی‌دانستم. سرایدار نیمه دیگر کلید بسی را بیرون کشید. باز هم کمی با قفل ور رفت. کلیدی را چرخاند و در باز شد. کارت‌ها به زمین افتادند. سرایدار همراه بسی وارد راهرو شد. بوی ماندگی آپارتمانی که مدت‌ها کسی توی آن زندگی نکرده باشد زیر دماغ بسی زد. سرایدار گفت دفعه دیگر که همچو اتفاقی افتاد مرا خبر کن. من برای همین اینجا هستم. بسی می‌خواست انعامی به او بدهد، ولی دستایش آنقدر جا نداشتند که در کیفش را باز کنند. زن همسایه شیر و کره را آورد. بسی رفت توی اتاقش و روی تخت دراز کشید. فشاری در قفسه سینه‌اش احساس می‌کرد و حالت تهوع داشت. لرزه سنگین از پاها تا قفسه سینه‌اش دوید. بسی بدون نگرانی به آن گوش سپرد. فقط در مورد تغییرات بدنش کنجکاو بود. سرایدار و زن همسایه حرف می‌زدند و بسی نمی‌فهمید چه می‌گویند. این اتفاق حدود 30 سال پیش هم برایش افتاده بود. توی بیمارستان قبل از عمل جراحی به او داروی بیهوشی داده بودند. دکتر و پرستار داشتن حرف می‌زدند، ولی انگار صدایشان از دور می‌آمد و به زبانی غریب صحبت می‌کردند. به زودی سکوت همه جا را فرا گرفت و سام ظاهر شد. نه روز بود نه شب، تاریک روشن غریبی بود. بسی در خواب خود می‌دانست که سام مرده، ولی توانسته بود پنهانی از قبر فرار کند و به دیدن او بیاید. نحیف بود و دست باشه، نمی‌توانست حرف بزند. در فضایی بدون آسمان و زمین سرگردان بود. در تونلی پر از آوار، ویرانه‌های بنایی بی‌نشان، دالانی تاریک و پیچ در پیچ و در عین حال آشنا. به جایی رسیدند که دو کوه تلاقی می‌کردند و گذرگاه میانشان همچون سپیده دم یا غروب آفتاب می‌درخشید. مردد و حتی اندکی شرم زده آنجا ایستادند. مثل شب عروسیشان بود که به الن‌ویل در کت سیرک رفته بودند و صاحب هتل آنها را به سویت عروس و داماد برده بود. بسی همان کلماتی را شنید که او آن موقع بر زبان آورده بود، با همان صدا و همان لح. اینجا هیچ کلیدی لازم نیست، فقط داخل شوید و مبارک باشد. آلیس مونرو، پل معلق. آلیس مونرو متولد 1931 در کانادا، یکی از محبوب ترین و موفق ترین نویسندگان داستان کوتاه در آمریکای شمالی است و تا کنون 10 مجموعه داستان و 1 رمان از او منتشر شده است. مونرو در دوران فعالیت حرفه‌ای خود جوایز ادبی زیادی به دست آورده. 3 بار موفق به دریافت جایزه ادبی فرماندار کل کانادا شده که مهمترین جایزه ادبی این کشور محسوب می شود و در سال 1977 نامزد دریافت جایزه بوکر بریتانیا بوده است. او در 1998 جایزه گیلر را برای مجموعه داستان عشق یک زن خوب به دست آورد. همین مجموعه در 1999 جایزه مجمع ملی منتقدان کتاب آمریکا را از آن خود کرد. داستان پل معلق نخستین بار در ژوئیه 2000 در مجله نیویورکر منتشر شد و مقام سوم جایزه ادبی او هنری سال 2001 را به خود اختصاص داد و در همین سال در مجموعه داستان جدید این نویسنده به چاپ رسید. مونا سیمپسن، یکی از صداور جایزه او هنری 2001، درباره مونرو می نویسد: نویسنده ها مونرو را مانند چخوف به این دلیل دوست دارند که قادر است کل زندگی ها و ازدواج های طولانی را فشرده و موجز روایت کند بیان که آنها را کوچک کند. با خواندن 20 صفحه احساس می کنیم رمانی خوانده ایم. مونرو طبقات اجتماعی را درک می کند و دنیایی از سلسله مراتب اجتماعی گوناگون را پیش روی ما قرار می دهد. شاید به نظر برخی خواننده ها شخصیت های آلیس مونرو همه از یک طبقه باشند،